بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی به فرمان خداوند ان شاء الله این نشستن و شنیدن و گفتن ناقابل رو از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده و ان شاء الله خداوند ما رو در راه حضرت توفیق شهادت نصیبمون کنه صلوات دیگری هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم شبهای گذشته به صورت مختصر که در دوران شروع اسلام در مکه انگیزه برای نفوذ یا دشمن در قالب جاسوس یا منافق وارد اسلام بشه کم بود، بودن ادعی کم بودن به نسبت. وارد مدینه که شد اسلام، کم کم اسلامی رو که میشنیدن مردم کنار پیغمبر، امیرالمومنین هم به گوش میرسید یا تو ذهنا میومد. قهرمان بدر و احد و خندق و خیبر و که بنای ما این نیست که میخواستم هم بعضیشون رو توضیح بدم. دیشب به جای بدر یک کوچولو از خیبر گفتم، چون اگه وارد این جنگا بشیم وقتمون میره. ما فردا شب آخر فصل اول بحثمونه که انشالله بعد از عزاداری بعد از عرائز من یه چند دقیقه پرسش و پاسخم مثل یک دو شب پیش خواهیم داشت. کم کم وقتی میگفتن اسلام، علی ابن ابی طالب هم تو ذهنا بود، قهرمانی که تعبیر امام صادق اینه که کلید پیروزی های پیغمبر بود. کلید پیروزی ها، رمز پیروزی، عامل شکست ناپذیری. هرچه اسلام قدرتمندتر میشد و پرتوانتر، انگیزه برای اینکه وارد بشن یه عده‌ای به شکل نفوذی، جاسوس، برای اینکه یا به جایی برسن، به پولی، به مقامی، حالا بعد از پیغمبر یه جایگاه مقدسی پیدا کنن، یا برای تخریب اسلام، انگیزه ها زیادتر شد. و چون امیرالمومنین خیلی مورد توجه بود، همش شاگرد اول بود، در حالی که شاگرد دوسته هم نداشتیم، آدم هایی که خوب تربیت نشده بودن دچار حسادت می شدن. حسادت از بدترین بیماری های اخلاقی. آدم باید نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین چجوری باشه؟ آماده باشه که همه چیزشو در راه اونا بده، نه اینی که یه کمالی، یه خوبی، یه چیزی در اونا دید، عوض این که سعی کنه شبیه بشه به اندازه خودش، لجش بگیره که چرا اونا همچین چیزی دارن. اون نفوذیا، شکست خورده ها، فراریا تو جنگ ها، اینا دوچار حسودی می شدن، لجشون در می اومد. هی توی رقابتی که فکر می کردن می تونن رقابت کنن با قهرمان، مثلا میگم، حالا این مثال تشبیه بدیه، مثلا با قهرمان دو المپیک اگه من بخوام رقابت کنم، با هم میگم برو تو آینه قیافت رو ببین، هیکلت رو ببین، با اون مثلا جای رقابت نیست که. تازه اون یه آدم عادی، امیرالمومنین که نیست که، یه آدم عادی تمرین کرده و واقعا هم ممکنه که تو تمرین کنه از او بهتر بشه، کما همونطوری که 4 سال پیش، 8 سال پیش، 16 سال پیش یکی دیگه رکورددار بوده، قطعا هم 4 سال دیگه، 6 سال دیگه، 8 سال دیگه، 10 سال دیگه کی یکی دیگه رکورددار خواهد بود. آقا ولی خب تو نمیتونی دیگه، عوض این که مثلا خوشحال بشن از این که امیرالمومنین داره اسلام، فاطمه زهرا داره اسلام، اینا میدن خیلی عقب افتادن از اونا، لجشون میگرفت، حسودی میکردن، سعی میکردن باهاش رقابت کنن شکستش بدن. تو جنگ ها نمیخواستن شکستش بدن، چون تو جنگ ها باید وای میستادن مقابل دشمن، خطرناک بود. جاهای دیگم که اینطوری نبود اینا شکست میخوردن. هی مثلا فرض بفرمایید که نه که پیغمبر و امیرالمومنین روزی دو بار با هم وقت خصوصی داشتن، روزها یه بار، شبها هم یه بار. بالاخره قرار بود بعد از پیغمبر اسلام رو امیرالمومنین اداره کنه. اینا لجشون میگرفت که امیرالمومنین هی پیش پیغمبره، اینا هم میمادن مینشستن. امیرالمومنین اگر طول عمرش دائم پیش پیامبر بود، بازم هر یه باری که میخواست بره پیش پیغمبر، این کسی که برای بار اول میخواد پیغمبری رو که تازه اون میشناسه ببینه، اونجوری وجد داشت، کیف میکرد. اینا نه، اینا بودن خب ما میریم میشینیم پیش پیغمبر ببینیم چه خبره. انقدر اومدن بی خودی نشستن وقت رو گرفتن، یه آیه نازل شد که هر کس بخواد پیش پیغمبر بشینه آروم صحبت کنه، وقت خصوصی بگیره و از صدقه بده. نگار میگن آقا مثلا وقت مشاوره ویزیت داریم، ویزیت نمیگیره پیغمبر پول بذاره جیبش، مثلا صدقه بده بیا صحبت کن. همدیگر نگاه کردن گفت مثلا یعنی 1500 تومن بدم برم با پیغمبر، حالا بذار بعدن ارزونتر میشه ایشالله قیمتش بیاد پایین. بعدن نرفتن. امیرالمومنین دست کرد تو جیبش، دید یه دینار داره، یه دینار 10 درهم بود. اینو رفت چنج کرد صرافی، 10 درهم گرفت، 1 درهم صدقه داد، اومد صحبت کرد خصوصی، 1 درهم دیگه صدقه داد، اومد صحبت کرد. آیه اومد که ترسیدید تو راه خدا صدقه بدید مثلا جیبتون پولتون تموم بشه. اول انسانی هم حرف زدن با پیغمبر، الان میرن مردم با این مشاور حرف بزنن، ساعتی 200,000 تومان میدن یه صدقه میخواستی بدی، تازه برای سلامتی خودتو فک و فامیلت هم خوب بود، ترسیدی؟ اینا دیدن ای بابا بدتر شد، توی موضوع جنگ، از جنگ میترسیدن و کشته شدن، اینجا از پول دادن. گفتن خب پیغمبر یه دختر داره خیلی دوستش داره، هر کی حرام میرسید میرفت خواستگاری دختر پیغمبر. پیامبرم با اینکه خیلی آقا بود و الان یه تعابیره، میترسم کوچولوترا اذیت بشن بگم نمیگم، وگرنه واقعا زندگی کردن پیغمبر بین مردمی که مثل من توشون زیاد بود سخت بود برای پیغمبر. بلا تشبیه، عذر میخوام اینجوری میگم، انگار یه نفر رو ببخشید بعضی وقتا ببرن در استبل، سخت آدم بخواد زندگی. پیغمبر باطن اینا رو میدید، توشون خوب بود، خیلی خوب بود، ولی خیلی بدم بود، یک پارچه آتیش هم بود. اینی که پیامبر فرمود هیچ پیغمبری بنزه من اذیت نشده، یه بناش این بود که اون موجود استثنایی که ان پیغمبران از خداشون بود بهشت رو رها کنن بیان نوکر او بشن، با مردمی زندگی میکرد که اینا باطنشون یه پارچه آتش بود، باطنشون یک پارچه، بعضی ها رو میگم و همه رو نمیگم، نجاست بود، بیحیایی بود. بعدم یه جوری رفتار میکرد اصلا فکر میکردن پیغمبر نمیدونه اینا کیان، قاطی باطی بودن دیگه. این این مسجد که شما خوبا نشستید منم بینتون هستم، چه میدونید باطن من چه خبره، ظاهرش هم حفظ میکنم. خیلی پیغمبر اذیت شد، گفتن میریم خواستگاری دخترش. هم اونایی که بعدن لگد به دخترش زدن اومدن خواستگاری کردن. چرا؟ گفتن تو یه چیزی باید بالاخره یه چیزی هم به ما برسه از این اسلام. تعبیر فهم اینا از امامت بعد از پیغمبر چی بود؟ سلطنت، حکومت شاهنشاهی. این نبود که جانشین پیغمبر یک کسی مثل پیغمبر قرار بیاد هدایت کنه. اینا میمادن خواستگاری، اگر ماها که باطن بین نیستیم اونا میومدن از دخترامون خواستگاری، حالمون به هم میخورد. پیغمبر که باطن هم میدید. اینجا تندی که رسول الله میکرد این بود که وقتی میومدن خواستگاری میکردن روح مبارک رو بر میگردون. فقط ما بودیم شاید مثلا یه مش تو چونه طرف میزدیم، ولی رسول خدا فقط روح مبارک رو بر میگردون. دیگه بعدی رو ببینید چقدر بی حیا بود، جرأت پیدا میکرد دوباره میگو یا رسول الله دختر به ما میدین. بعضی از خواستگاران سنشون 40-50 سال از حضرت زهرا 10-12 ساله بیشتر بود، همه خواستگاری کردن، هر کسی که فکر میکرد. پاسخم از دم اینطوری بود که رسول خدا رو برمیگردون، یعنی خوشش نمیومد، یعنی اذیت میشو. من خیلی مثال دارم اینجا بزنم، نمیگم رد میشم. وقتی دیدن پیغمبر به اینا دختر نمیده، واقعا تو 50 سال سنت بیشتره، پیغمبر فرمود سنش کمه فاطمه. بابا بزرگش که نمیخواد ازدواج کنه اولا، ثانیا تو چی به او میخوره؟ ادبت، اخلاقت، تقوات، ایمانت، چی؟ وقتی دیدن پیغمبر به همه نگفت، امیرالمومنین هم حیا میکرد. به 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 ادب امیرالمومنین، خودشو در حدی نمیدید که بیاد مقابل پیغمبر قرار بگیره و بخواد خواستگاری کنه. اینای دیگه که بهشون نگفته بود، پیغمبر فرمود، گفتن علی تو هم برو ببینیم، به تو هم، حالا که به ما نگفت تو هم زایه بشی، یا به تو ببینیم دختر. پیغمبر این دختر برای کی نگرداشته؟ این ازدواج برای کیه؟ گلم میکردن خوش انصافا. امیرالمومنین معلومه که زیر نظر داشت حضرت زهرا رو، ولی نمیرفت بگه. چون یه روز نفر، یه خانوم از فامیلای حضرت اومد بهش گفت میدونی برای فاطمه همینجوری داره خواستگار میاد؟ فرمود بله. خب تو چرا نمیری؟ گفت آخه من خجالت میکشم. پیغمبر دید امیرالمومنین چیزی نمیگه، یه روز که رفته بود انقدر بهش گفتن برو برو، رفت یه روز ولی روش نشد صحبت کنه با پیغمبر. پیغمبر اکرم نگاه کردن به صورت امیرالمومنین، فرمودن این سرش رو پایین انداخته. خود حضرت توی نقلی فرمود که علی جان ظاهرا اومدی خواستگاری فاطمه، یعنی نمیتونست بیان کنه، سرش رو بلند نکرد. خب شما ببینید چقدر دشمنی ها شدت گرفت. تو جنگ شکست، تو نجوا مناجات خصوصی حرف زدن که کاری نداشت، یه صدقه 2000 صدقه بود شکست. تو عبادت که اصلا رقابت باهاش نمی کردن شکست. دیدن ای داد، اومدن پیش پیغمبر گله. یعنی چی؟ ما چی نداشتیم که علی داشت؟ خدا با آدم ادب بده، آدم کور باشه کمالات دیگرانو نبینه و کورتر باشه بدیای خودشو نبینه، این خیلی درده. پیغمبرم میدید که اینا ناراحت میشن، میفرمود من فاطمه رو به عقد علی در نیاوردم، امر خداست، فاطمه استثناست، من با شما ازدواج کردم، دختر گرفتم، بچه دیگه هم داشتم به شما، بالاخره تو همین شهر زندگی میکردیم، ولی فاطمه استثناست. هرچه پیغمبر، اینو بدونید، ممکنه ما خیال کنیم پیغمبر هرچی فضائل و خوبیای حضرت زهرا و حضرت علی رو بیان میکرد، بیشتر خوشش می اومد جامعه بفهمه. این نیست، پیغمبر مجبور بود بیان کنه، چون هر یک جمله‌ای که بیان میکرد دشمنی ها رو ضد این دو نفر چگاه میکرد؟ شدت میداد. برا همین شما شنیدید توی قدیر پیغمبر نمیخواست بیان کنه که مجلس به هم نخوره، میدونست دشمنی ها با اینا بیشتر میشه. این ازدواج صورت گرفت، لج اینا زد بیرون، شروع کردن گفتن به یه آدم نعوذ و بالله نستجی رو بالله بی پوله چیه چیه چی که من نمیتونم بیان کنم، شکلش اینطوریه، هیکلش اینطوریه. در مورد امیرالمومنین پیغمبر دختر جوونشو بدبخت کرد، داد به یه آدمی که هیچی نداره. انقدر طعنه زدن که از زهرا از این طعنه ها گریه کرد پیش پیغمبر. باز پیغمبر مجبور شد یه جمله بگه که عالم بفهمه. فرمود خدا به این عالم نظر کرد، پدر تو رو انتخاب کرد به نبوت و شوهر تو رو انتخاب کرد به وصایت. اینها حسودن. این آیه رو در قرآن نگاه کنین، ام یحسدون، اینا حسادت میکنن، علاما آتاهم الله من فضله، که خدا دیگرانی رو برتر قرار داده. درسته خودش امیرالمومنین هم زحمت میکشه، خود خودم عز داده دیگه، این استعداد خدا داده، به منم خیلی استعداد داده، نابود کردم، اون همه استعدادهاش رو شکوفا کرده. اینا لجشون باز در میومد، دیدن پیغمبر یه خونه ای درست کرد چسبیده مسجد، درش تو مسجد بود. اینا هم هر کدوم تونستن یه در تو مسجد وا کردن. اون یکی که پیغمبر دستور داد که خدا فرموده همه درا رو ببندید. شما گاهی ناپاکید، نیاز به غسل دارید، نیاز به طهارت دارید. همین جوری هر کسی با هر حالی که نمیتونه بیاد تو مسجد، همه درا رو ببندید. علی و فاطمه لازم نیست در خونشون رو ببندن. باز قلیان قلقل حسادت شدت گرفت. یکی از اینا که نمیخوام اسمشو ببرم برداشت یه سوراخی، یه دریچه‌ای، یه هواکشی به حیات توی مسجد وا کرد که مثلا ما هم یه نفسی بیادم اونجا بره. این حس حسادت بود، نمیتونستن تحمل کنن. مگه ما چیمون کمتره؟ اگه کسی روش میشد با اینو صحبت کنه، ما همه چیتون، هر چی فاصله بیشتر میشد یه اون قهرمان دو میدانی دو سرعت ای با من مسابقه بده، یه دور دوره ورزشگاه بزنیم، اون اول میشه، مثلا منم 10 دقیقه بعد میرسم. اما اگر 5 دور بزنم، 5 دور تا من دور اول رو نرفتم دیگه، هر چی زمان بگذره هی فاصله ما چی میشه؟ هی زایه تر میشم من دیگه. حالا هر چی اتفاقات جدید میافتاد، اینا به جای این که برن دل بدن بگن یا رسول الله ما هم میخوایم آدم بشیم، این هم آدم حسابی هم داشتیم در اسلام، آدم های ویژه. حنظله امشب ازدواج کرد، فردا صبح قبل نماز صبح خودشو رسون به لشکر پیغمبر. الان مردم میرن ازدواج میکنن، شب عروسی، شب عروسی که همه چی آزاده، یه شب که هزار شب نمیشه، دستور که یه شب هزار شب میشه. حجاجی تا قبل از اون روز اسارتش کجا بود؟ بعدش کجا بود؟ کی گفته یه شب هزار شب نمیشه؟ اتفاقا اون شبی که دلش میخواد طرف بره، خودم عرض میکنم یه جفتکی بندازه اون شب به خاطر خدا برگرده، خدا هم حال ویژه میده. بقیه ایام که کاری نداره نشسته تو خونه، حالا این اشتباه برداشت نشه من بگم اسلام یه علی داشت، یه علی داشت که با هیچ قابل قیاس نبود، اما آدم های معمولی هم خیلی پیشرفت کردن. اگر به جا حسادت میگفتن که خب الحمدلله هم پیغمبر داریم هم علی ابن ابی طالب داریم، از دوتاشون یاد میگیریم. حنظله شهدای بدر ببینید خیلی هاشون باباهاشون مشرک بودن، بت‌پرست بودن، اینا اومدن سراغ اسلام، با باباهاشون جنگیدن، با فامیلاشون جنگیدن، کم هم نبودن. بجای اینکه حسودی کنن کارشون رو میکردن. اما بحث من امشب چیه؟ اون حسودیه، کینه. پیغمبرم دست رو همین گذاشته بود، هی اینو تقویت میکرد. میدونست که قرار امیرالمومنین بعدن چه بلایی سرش بیاد، هر راهی بلد بود انجام میداد. یکیشو بگم باقیش بعدن. خب معمولا قضای پیغمبر و امیرالمومنین خیلی ساده بود. معمولا اون اوائل که اصلا همین یه مدینه در حد بخور و نمیر بود، یه چیزی بخورن که نمیرن، کم پیش می اومد مثلا گوشت بتونن بخورن، کم پیش می اومد غذای خوب بتونن بخورن. اونی که شنیدید امیرالمومنین نون خشک و اینا می خورد مال کیه؟ مال وقتی که شده بود حاکم. در دوره پیغمبر اگر یه ذره وضع بهتر شده بود گاهی گوشت هم می خوردن، گاهی غذاهای دیگه هم می خوردن، ولی معمولا وضعی نداشتن. یه مرغ بریونی توی نقلی که شیعه ها دارن غذای آسمانی بود، توی نقلی هم حالا یه مرغ بریونی هم یه نفر درست کرده بود هدیه داده بود پیامبر. حالا این کپک بریون بود، مرغ بریون بود، قاز بریون بود، چی بود؟ عمدم داشت پیغمبر این کار رو کنه، چون شیکمو ها اقلن اگر فضائل یادشون نبود مرغه یادشون میموند. قضا اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود که عرض کرد محضر خدا، خدایا محبوب ترین بنده خودت رو بفرست و من هم قضا بشه. مسئله سر چی بود؟ پیغمبر همه نفس کشیدنش هم برای این بود که بقیه راه و گم نکنن، علامت حق و گم نکنن. پارتی بازی که نیست، خدا بهترین و بیشتر از بقیه دوست داره دیگه. اینجوری نیست که بگن این بهتره ولی اونو بیشتر دوست داره. دادا امیرالمومنین اومد در زد، قابل توجه اون که اونایی که فکر میکردن مدینه در نداشته، یکی از اسنادش اینجاست. حضرت اومد در زد، انس ابن مالک خادم پیغمبر بود، انس ابن مالک خادم پیغمبر بود ولی انس بود، پسرش در کربلا شد سنان ابن انس. یه بیشتر از این حرف بزنم اصلا مجلس کثیف میشه. از اون در اومد باز کنید، دید امیرالمومنین بحث را نداد، دوره از را در زد، چون مسئله برای پیغمبر و امیرالمومنین رونه مرغه که نبود، مسئله این بود دیگران بفهمن بعد از پیغمبر راه و گم نکنن. دوباره در زد، دوباره انس رفت مثلا گفت آقا وقت نداره الان کار داره، تا تو نقل امیرالمومنین با پای مبارکش به در زد یه جوری که بلندتر باشه پیامبر بشنوه. وقتی اومد پیغمبر فرمود علی جان خیلی طول دادی، خیلی وقت منتظرت بودن، قرار بر این نبود، شانسی نبود که پیغمبر معاذ الله بگه یه سکه میندازیم ببینیم کی محبوب تر. کیلویی که نی نفر اول که بیاد بشه محبوب ترین. محبوب ترین نزد خدا یه نفره. شانسی که نیست بیم هر کی از تو مسجد اومد اون. کیلویی و شانسی و علکی که نی. پیغمبر وقتی این جمله رو میگه نه میدونم کیه. میشناسمش. علی علیه السلام عرض کرد که یا رسول این انس منو راه نمیداد. چرا؟ پیغمبر پرسید. گوخه یا رسول الله من گفتم یکی از انصار اون اهل مدینه بود. شاید اونا یکی بیاد در بزنه یا اون بشه محبوب ترین بشه همشهری ما. تا 300 سال 400 سال هر کس این روایت که من برای شما گفتم و میگفت کتک میخورد. منبری در واسط نزدیک بغداد این حدیث و استاد حدیث اینی که من برای شما گفتم و گفت، مردم بلند شدن دو طرفشو گرفتن بردن از مسجد پرتش کردن بیرون، اینجا رو آب کشیدن. جنه نشتی داشته با اهانت، یعنی نجس شدیم که این حرفو زدی. هر که در طول تاریخ این حدیث رو نقل کرده درباره او نوشتن او اهل بدعته. این چقدر سخت آبرو دادن یه عده تا من این قصه رو امشب برای شما تعریف کنم. آبروها رفته، حسادتها قلقل کرده. باقیش برای بعد. ببینید به همین جهت نیگرانی پیغمبر اکرم از بعد از خودش. میدونه در زمان زنده بودنش فرصت گیر بیارن یه چیزی میگن. حالا بعدن شاید توضیح دادن که میومدن چغلی میکردن از علی علیه السلام پیش پیغمبر. هی چغلی میکردن. اصلا یه عده رصد میکردن، یعنی کمین نشسته بودن ببینن امیرالمومنین از نظر اونا کجا سوتی میده. از نظر اونا بریم بودویم بریم بگیم یه چیزی پیدا کنیم بریم به پیغمبر بگیم ضایع بشه یه خوردم دلمون خنکشه. حالا انشالله اگه رسیدم بعدن عرض میکنم. پیغمبر میدید اینا رو، خیلی نگران بود. هر بار میگفت علی رو بگید بیاد بعضی حالشون به هم میخواستن. بعضی از فامیلای خودش، بعضی از همسرهای خودش اعصابشون خرد میشه. میگفتن هم به زبون میآوردن. اصلا یکی از همسرهای پیغمبر یه روز باباش اومد بیاد خونه پیغمبر، دید داره جیغ میزنه. بعد دیگه الان مثلا فرض کنید تو محل ما خانواده ما جیغ بزنه، همسایه‌ها ما رو تا یه چند سالی ایستگاه میکنن. این صدای جیغای خانم آج آقا بلند بود. بعد حال پیغمبر، اصلا هیچ کی مثل پیغمبر نیست. تقدسش که عالم به فدای پیغمبر. بابای این خانومه اومد بیاد تو، دید دخترش جیغ میزنه، صدای جیغ جیغش تو کوچه است. میگه من فهمیدم که تو علی و فاطمه رو از من و بابام بیشتر دوست داری. با اعتراض، آقا دوست داشتن که زوری نیست. یک، دو، حضرت زهرا که هووی تو نی. سه، آقا من قابل قیاسید با هم دیگه. تو هم اگر میخوای کارت بگیره حضرت زهرا رو باید دوست بداری. اگر پیغمبرم حضرت زهرا رو دوست نمیداشت نبوتش به درد نخور بود. تو که کسی نیستی. تو هم اگر میخوای رشد کنی محبوب پیغمبر بشی باید فاطمه رو دوست بداری. این برعکس حسودیش میشد. خودش هم گفته، گفتی من خیلی به فاطمه حسودیم میشم. خودتو محروم کردی. این نمیمونه که من از آب لجن بگیره. خب تشنه شدی میخوای چیکار کنی؟ تو میمیری از تشنگی. آب که تو ریش نمیشه. دیگه من لب با آب نمیزنم. خب نمیزنم. آب که گرفتار من نیست. تو بخوای یا نخوای تو عرش خدا فاطمه زهرا نورش میدرخشه. جیغ میزد، فریاد میزد. پیغمبر اینا رو میدید. بر همین وقت میخواست از دنیا بره اینطوری نقل کردن. یه بقیه رو بیرون کرد، چند نفر آل عبا که خود این خیلی حسودی درست کرد که حالا اگه زنده بودم بدن از اون کن، که یه عده‌ای شدن آل عبا، که این آل عبا رو بعداً عرض می‌کنم چی بود قصه‌اش. همش تفاوت دیگه. دست امیرالمومنین رو گرفت، دست حضرت زهرا رو هم گرفت. دست حضرت زهرا تو دست امیرالمومنین گذاشت. حالا ببین چقدر آدم دلش میسوزه. پیغمبر لحظات آخر عمرش بعد از 23 سال پیغمبری و زحمت و دردسر و آسیب و دشنام و خستگی، الان که میخواد از این دنیا بره باید دلش شاد باشه. ولی پیغمبر خب باطن رو میدید دیگه. باطن دیدن برای ما شاید جذاب باشه، برای پیغمبر خیلی زحمت و دردسر بود. دستشو گذاشت تو دست حضرت علی، بعد به او فرمود هذه ودیعه الله، این ودیعه خداست، امانته، منم که باباش بودم امانت دار بودم، فاحفظها یا علی، مراقبش باش، گنج عالمه، ازش مراقبت کن. ویل لمن ابغضها، وای به حال اون کسی که او رو ناراحت کنه، وای به حال اون کسی که حق او رو بخوره، وای به حال کسی که او رو خشمگین کنه. بعد یه نگاهی کرد، من فقط اشاره میکنم، بعد فرمود علی جان من دارم میبینم با شما چه میکنم، من دارم میبینم. بچه ها رو نگاه کرد، امام حسن رو که نگاه کرد، اون لحظه ای که غریبانه سجاده از زیر پاش کشیدن و دید، چون اینو به زبون آورد. امام حسین رو که نگاه کرد، فرمود حسین جان تو رو بین دو نهر آب. بعد امیرالمومنین نگاه کرد، فرمود علی جان این محاسن قشنگ تو با خون سرت خضاب میکنه. بعد نگاه به دخترش کرد، فرمود که انی به فاطمه، فاطمه دارم تو رو میبینم. اون لحظه ای که از شدت ضرب گوشواره تو به آسمان